11 شب در ایران، من پروانه وحید مانش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی در واکنش به محدودیت‌های نفتی آمریکا خواستار ادامه فروش نفت ایران شد. اتحادیه اروپا از محدودیت‌های نفتی و هسته‌ای آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. و سران سه قوه درباره سهمیه بندی بنزین تصمیم خواهند گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی با اشاره به فشار روزافزون آمریکا بر جمهوری اسلامی بر ادامه فروش نفت و افزایش صادرات ایران تأکید کرد.
ما باید با تولید، ما باید با صادرات، ما باید با ذخیره کردن فراورده، با فروش فراورده تولید باید ببریم بالا، صادراتمون رو باید اضافه بکنیم. در برابر توطئه‌های آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت هم بایستیم و نفت رو بفروشیم.
حسن روحانی که روز شنبه در مراسم نکوداشت 100 سال تربیت معلم در ایران سخن می‌گفت، در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار افزایش درآمد ارزی و در عین حال کاهش مخارج ارزی شد. با پایان معافیت‌های نفتی مشتریان ایران از سوی آمریکا که از هفته گذشته به اجرا درآمد، هیچ کشوری مجاز به خرید نفت ایران نخواهد بود و عدم رعایت این محدودیت خریداران را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا همراه با سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا علیه فعالیت‌های نفتی و هسته‌ای ایران انتقاد کردند. این سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای مشترک نسبت به تصمیم واشنگتن درباره عدم تمدید معافیت برای مشتریان نفتی ایران ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگری از این بیانیه، بریتانیا عدم تمدید برخی از معافیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا را موجب نگرانی دانسته است. دولت آمریکا روز جمعه با اعمال چند محدودیت تازه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مجموعه 7 معافیت در حوزه همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت آن خاتمه داد. اعمال محدودیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا تنها 2 روز پس از پایان معافیت شماری از مشتریان نفت ایران از سوی واشنگتن انجام شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که تصمیم گیری درباره سهمیه بندی بنزین به سران سه قوه واگذار شده است. غلامرضا تاجگردون روز شنبه با اشاره به پیشنهادات متعدد درباره چگونگی افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری در این باره را مشروط به بررسی اوضاع کشور کرد. در روزهای گذشته در پی انتشار گزارش‌های درباره سهمیه بندی بنزین، مقامات دولت این گزارش‌ها را تکذیب کرده بودند. پیشتر هم طرح دولت روحانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال 97 به دلیل نگرانی از افزایش تورم از سوی مجلس تایید نشد. سازمان محیط زیست روز شنبه هوای شهرهای اهواز و پل دختر را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرده و منشأ آن را داخلی خوانده است. مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه ناسالم بودن هوای اهواز را ناشی از گرد و خاک خوزستان عنوان کرد. شینا انصاری بدون اشاره به جزئیات منشأ ناسالم بودن هوای پل دختر را نیز خارج از استان لرستان دانست. بروز پدیده گرد و غبار در خوزستان در حالی است که این استان در جریان بارش‌های شدید و وقوع سیلاب اخیر متحمل خسارات بسیاری شد. با این همه سیلاب به بخش‌های بزرگی از هورالعظیم هدایت نشد. بخش‌های قابل توجهی از هورالعظیم در طول سال‌ها از سوی نهادهای حکومتی خشک شده و منشأ داخلی گرد و غبار در خوزستان و استان‌های همجوار بوده است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید در شرایط جدید اقتصادی ممکن است دولت به سمت سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها پیش برود. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم مهتاب وحیدی راد با شماست با مجله هفتگی دریچه. شب آرومی رو براتون آرزو میکنم.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
انتقاد عفو بین الملل از اعدام دو مجرم 17 ساله در زندان شیراز، انتقال اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی از زندان اهواز به زندان اوین برای بازپرسی و محاکمه، آخرین وضعیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای از اعدام دو مجرم نوجوان خبر داد و اعلام کرد مهدی سهرابی فر و امین صداقت هر دو 17 ساله به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. در این بیانیه آمده که این دو نوجوان در سال 96 هنگامی که 15 سال داشتند بازداشت و به گفته عفو بین الملل در دادگاهی ناعادلانه به تجاوز متهم شدند. بنابراین گزارش بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق بود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستند بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب میشدن و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان و امیر امیرقلی دو فعال مدنی که از دیماه 97 در بازداشتند، روز یکشنبه از زندان اهواز به زندان اوین منتقل شدند و اولین جلسه بازپرسی آنان هم روز دوشنبه در شعبه 7 بازپرسی اوین و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. در پرونده این افراد اتهام‌های امنیتی مطرح شده است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره این اتهام ها میگوید:
با توجه به این که در پرونده آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، ما فاقد هر نوع دادرسی منصفانه و عادلانه هستیم و انتقال پرونده آنها از خوزستان یا شوش به تهران نشان از این دارد که قوه قضایی ایران در نظر دارد با بازی با عناوین مجرمانه امنیتی برای این دو پرونده سازی بکنه، چون که این دو فعال کارگری صرفا در چارچوب حق و حقوق قانونی کار اقداماتی رو در این زمینه انجام دادن که هیچ کدوم از اینها در عالم حقوق کیفری ایران منطبق با عناوین مجرمانه امنیتی نیست.
مختار زارعی فعال مدنی در سنندج در شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر به 3 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. این فعال مدنی پیشتر هم بارها بازداشت و زندانی شده بود. از خود مختار زارعی درباره اتهامش بیشتر بشنویم.
در واقع مصداق هر دو اتهام یکیه، اونم یک نامه‌ای بود که من پارسال ایام عید سال 97 برای مقام رهبری ایران نوشتم. یک نامه سرگشاده بود که سه تا محور اصلی داشت: موارد نقض حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و قتل‌های زنجیره‌ای زندانیان سیاسی و الی آخر. این موجب شد که یک پرونده ای را در دادستانی علیه من باز کردم، محاکمه شدیم. خودم به هم دفاع وکیل محترم بسیار مفصل و تشکیلی توضیح دادیم که این نامه کلن انتقاد هست. حالا ممکن این انتقادها درست نباشه، اما توهین نیست.
جلسه دادگاه بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران، هفتم و هشتم اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این افراد به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. چاپ کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران، انتشار اندیشه آزاد، نشریه داخلی کانون، برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو و عضویت در کانون نویسندگان ایران از جمله مصادیق این اتهام ها عنوان شده است. از خود بکتاش آبتین درباره این اتهام ها بیشتر بشنویم.
من تصد کردن همه فرمایشی بود، واهی بود، ساماندهیش رو نیروهای امنیتی انجام میدن. روز از این اتهامات چاپ کتاب‌های کانون نویسندگان ایران هستش که به من هم منتصب شده بود. خب این تیو چند سال اخیر بوده.
وکیل مدافع نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از وضعیت نامناسب جسمی موکلش در زندان خبر داد. محمود بهزادی راد میگوید موکلش بنا به تشخیص پزشکان باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. این فعال حقوق بشر که از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر میبرد، به 16 سال زندان محکوم شده که از این مدت 10 سال آن قابل اجراست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت همسرش.
دکتر معتقدن که باید نرگس چند روزی تحت نظر باشه تا تصمیم بگیرن که رحمشو بردارن یا برندارن. اینه حتی دکترای زندانم تایید کرده. قبل از عیدم قرار بود مرخصی داده بشه به نرگس، مرخصی استعلاجی برای درمان. میگفتن دادستان مخالفت میکنه. الان عاجل ترین مسئله ما در مورد وضعیت نرگس اینه که بدونن بستری بشه تا دکترها بزن تصمیم بگیرن در مورد اینکه شاید حتی لازم باشه رحمشو بردارن. زمینی در ریه نرگس یک توده‌ای دیده شده که باید اینم مشخص بشه که چی هست. در این حال تشنج عضلانی و فلج عضلانی هم که با دارو کنترل میشه. این وضعیته. در این حال بلاز حقوقی تجمیع حکم نرگس باعث میشه آزاد بشه، ولی خب قاضی مورد نظر پرونده موافقت نمیکنه.
و چند خبر کوتاه. اکرم نصیریان، فعال مدنی، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سه فعال مدنی دیگر، یعنی مژگان کشاورز، هم از یک هفته پیش و یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هم از حدود سه هفته پیش همچنان در بازداشت به سر میبرند. امیرعلی مرادی، فعال مدنی ساکن نظرآباد کرج، برای اجرای حکم 3 سال زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. این فعال مدنی به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده است. زانیار دباقیان، فعال کارگری در سنندج، هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. عطاالله احسنی، معلم و فعال صنفی ساکن دیوان دره، به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات به 7 سال زندان محکوم شد. شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در پاییز سال 97 از مصادیق اتهام های اوست. حکم 3 ماه زندان سیاوش رضاییان، فعال پیشین دانشجویی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این فعال مدنی به تبلیغ علیه نظام متهم شده و حمایت از دختران خیابان انقلاب و زندانیان سیاسی از مصادیق اتهام اوست. حکم زندان عباس لسانی، فعال مدنی ساکن اردبیل، در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد. او که از دیماه 97 در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه زندان محکوم شده است. پروانه حسین پناهی به اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شد. او خواهر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی است که شهریور سال 97 به اتهام عضویت در حزب کماله و شورش مسلحانه اعدام شد و اعدام او انتقادهای جهانی را در پی داشت. و یلدا فیروزیان، اردشیر فناییان، و بهنام اسکندریانی، سه بهایی ساکن سمنان، هم هفته پیش بازداشت شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.